رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی سه‌شنبه 26 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه را با تازه‌ترین خبرهای روز آغاز می‌کنیم. سرخط خبرها. ناتو میگوید در مقابل هر گونه تحریکات در پهلوی ترکیه خواهد ایستاد. رسیدگی به فعالیت‌های مالی کارخانجات نظام خان جورایف به انجام رسیده است و رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار گذاشتن رمز وحدت در یکی از خیابان‌های شهر دوشنبه شد. تفصیل خبرها. اندرس فوگ رسموسن دبیر کلی پیمان ناتو میگوید این پیمان در کنار ترکیه خواهد ایستاد و این نکته را امروز بعد از ملاقات شورای ناتو در بروسل اظهار داشت و گفت پیمان مذکور جدایی ناپذیر است. این شورا امروز مسئله سرنگون ساختن هواپیمای نظامی ترکیه از سوی سوریه را بررسی کرد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهار داشت که نظامیان کشورش به هر گونه نقض مرز با ترکیه در آینده به سوریه پاسخ خواهند داد و گفت
سوریه رژیمین بیر خطا یپماماسی ترکیه‌نین قرارلیلیگی
ما به رژیم سوریه هشدار می‌دهیم که اشتباه نکند و اراده و توانایی ما را به سنجش نگیرد.
۲۲ ایون سوریه هواپیمای ترکیه را در آب‌های ساحلی بین‌المللی سرنگون ساخت. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. رسیدگی به فعالیت‌های مالی کارخانجات وابسته به نظام خان جورایف، وکیل پیشین مجلس ولایتی سوخت و رهبری پیشین کارخانه کیمیا و تولید اسپیرت در ناحیه اسفره از سوی متخصصان و هیئت بازرسانی آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان به انجام رسیده است. منابع آگاه می‌گویند که طی بیش از دو ماهی بازرسی فعالیت‌های تجارتی نظام خان جورایف چیز بیشتر از 2.5 میلیون سومانی ضرر به دولت و آن هم نپرداختن مالیات و وارد کردن محصولات از راه قاچاق آشکار شده است. این منبع افسود در مجموع احتمال می‌رود که جمع ضرر رسانده نظام خان جورایف یک کم بیشتر از 5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که باید در دوشنبه خیابان با نام وحدت ملی نامگذاری و در آن رمز وحدت گذاشته شود و این پیشنهاد را ضمن سخنان خود در مراسم رسمی برگزاری روز وحدت و 15 سالگرد امضای توافقات صلح تاجیکان مطرح کرد. آقای رحمان گفت
اعمار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد از هر یک شهروند مملکت، رعایت حتمی قانون، احترام قانونیت، تأمین ولایت قانون و خلاصه در چارچوبه قانون زیستن و فعالیت کردن را طلب میکند.
در این مراسم نمایندگان علمی و فرهنگی و مقامات رسمی دولت شرکت داشتند. آقای رحمان افزود حالا در جامعه تاجیکستان کلمه های از قبیل اپوزیسیا یا مخالفان تقریبا از یادها رفته است. ادامه خبرها. ایران هشدار داده است که تحریم‌های اتحادیه اروپا برای صادرات نفت و مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور اثری منفی خواهد گذاشت. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه درباره این تهدیدهای تهران اظهار نظر کرد و آن هم در حال است که از 1 ایول سال جاری تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد ایران اعتبار پیدا می‌کند. هفته پیش در مسکو مذاکرات کشورهای 5 بر علاوه 1 راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران برگزار شد و این مذاکرات بدون نتیجه انجام یافت. 26 ایون روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه برگزار می‌شود. این روز از سال 1997 به این سو مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد شوراهای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اعلان گردیده است. در رابطه با این روز گروه از سازمانهای غیر دولتی تاجیکستان با نشانی رئیس جمهوری تاجیکستان نامه باز فرستاده اند و در نامه خود از رئیس جمهور به عنوان ضامن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و حقوق و آزادی های انسان و شهروندان خواستند که با انتقاد عمومی شکنجه بپیوندد و درباره تحمل ناپذیری کامل نسبت به شکنجه در کشور اظهارات رسمی دهد. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبر و مطالبی بیشتر پیدا کنید. حالا توجه کنید به یک آگهی در باره صحبت میزی گرد با جوانان سالهای جنگ تاجیکستان که در برنامه آینده ساز پخش خواهد شد.
بحث جوانان زمان جنگ و صلح.
جوان ما امروز حتی میگم از خودش دفاع کردن به زبان میترسه.
این جنگ خانمونسوز بود، این جنگ فلان بود، همه را ترس اونترده و جوان به همین ترس کلان شد.
من همین قدر فهمیدم از صحبت جوان های همون وقت مثلا مبارزه کردن برای آزادی، برای دموکراسی، اما پیدا نشد از تو امروز همون دموکراسی.
در برنامه آینده ساز
شام 27 ایون ساعت 7:30
و تکراراً
ساعت 9:30
و صبح 28 ایون ساعت 6:30 و 8:30.
اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت در یکی از خیابان‌های شهر دوشنبه رمزی وحدت ملی گذاشته می‌شود. دبیر کلی پیمان ناتو می‌گوید این پیمان در کنار ترکیه خواهد ایستاد. وی چرا این اظهارات را پخش کرد؟ و مجله فورن پالیسی آمریکا فهرست 100 نفر افراد فعال در توییتر را نشر کرد. برای چی و آنها کیستند؟ برنامه را با گزارش ها پی می گیریم. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که باید در دوشنبه خیابان با نام وحدت ملی نامگذاری و در آن رمز وحدت گذاشته شود و این پیشنهاد را ضمن سخنان خود در مراسم رسمی برگزاری روز وحدت در کاخ وحدت مطرح کرد. در این مراسم نمایندگان علمی و فرهنگی و مقامات رسمی دولت شرکت داشتند. آقای رحمان اعتراف کرد که شاید در روند آشتی ملی نقص وجود داشت، ولی قطع جنگ، بازگردانیدن پناهجویان یا گریزه ها و وحدت ملی مهمتر از هر چیزی دیگر بود. در این باره گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم در دوشنبه.
سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مجلس تنتنوی در حضور اعضای حکومت، مجلس عالی، نمایندگان سفارت‌های خارجی مقیم دوشنبه و اربابان علم و فرهنگ صورت گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی از مشکلات به دست آمدن صلح و آشتی در کشور، روند مذاکرات میان طرف‌های درگیر، ملاقات خودش با رهبریت مخالفین یادآوری کرده گفت با نمایندگان مخالفین در طول 5 سال جنگ 21 بار ملاقات رسمی و 10 بار صحبت‌های غیر رسمی برگزار شده است. جناب رحمان اقرار کرد که شاید این روند کمبود و نقص داشته باشد، اما در پی آن سرجمعی مردم، بازگردانیدن گریزه ها و مهمتر از همه قطع جمع به دست آمد و وحدت ملی تامین شد. وی گفت در جریان مذاکرات نه تنها بعضی گروه ها بلکه کشورهای هم بودند که در روند صلح مانع های زیاد ایجاد میکردند.
بودن دایره ها و دولت های در پی کار می بردن، حتی روی راست کار می بردن، در باره تقسیمات از بین رفتن دولت تاجیکان کوشش می کردن. کسی که از همین روند صلح تاجیکان یا ناباوری یا چی میگم پشیمانی دارد و نور ایمان ندارد، ایمان ندارد.
رئیس جمهوری تاجیکستان فعالیت کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان، نهاد مشترک حکومت با مخالفین را در امر استقرار صلح و ثبات در کشور با اهمیت خوانده و به هر یکی از اعضای آن منتداری بیان کرد. ضمن سخنرانی خود رئیس جمهور تاکید کرد که در تاریخ حادثه های جنگ داخلی کم نیستند، ولی بعد این همه کشتار و خونریزی ها در یک مدت کوتاه به هم آمدن تاجیکان حادثه کم نظیر است. با تاکید امام علی رحمان در امر تحکیم دولتداری ملی و استقلالیت کشور نباید به امید خواجگان خارجی شد. آنچه مایه خوشحالی رئیس جمهور بوده است این است که حالا در جامعه تاجیکستان کلمات نظیر اپوزیسیا و مخالفین قریب که از بین رفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان از اتفاقات روند صلح، از جمله از نخستی ملاقاتش با سید عبدالله نوری، رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در افغانستان، یادآوری کرد. وای افسود
افتم داملا، اگر امروز ما شما مسئولیت را بردوش نگیریفتیم، مسئولیت اگر به شرط ما بردوش نگیریم و ملت را سرجام نکنیم، ملت اولش که پراکنده گشته ایساد است، پراکنده بشه. دویمش که دولت تازه استقلالی تاجیکستان از هستی کره زمین نیست میشه. ما شما در تاریخ ملت تاجیک همچون ملت کوش باقی میمونیم. عصر به عصر نسل های ما شما را کسی نمیبخشد.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان با آن اتمام رسید که وی پیشنهاد کرد تا در دوشنبه خیابان با نام وحدت ملی نامگذاری شده در آن مجسمه یا رمز وحدت ملی نیز گذاشته شود. این هم در حالی که امسال محل اصلی تجلیل جشن روز وحدت ملی شهر دوشنبه است. در چند سال اخیر جشن وحدت ملی در نواحی گوناگون کشور از جمله رشت و وحدت، حصار و خوجند و کلاب و خارق برگزار شده است، ولی رهبریت مخالفین پیشین پیوسته گفتند که آنها را به جشنهای رسمی با عنوان یک جانب صلح دعوت نمی کنند. جشن وحدت ملی در تاجیکستان بعد از امضای سازشنامه صلح میان مخالفان پیشین و حکومت تاجیکستان در تاریخ 27 ایونی سال 1997 همه ساله تجلیل کرده می شود. این جشن عید رسمی است و به این مناسبت 27 ایون در کشور روز استراحت اعلان شده است. ضمناً امضای سازشنامه صلح در 15 سال پیش با جنگ 5 ساله خرابیاور داخلی در تاجیکستان خاتمه داد که بنا به آمار تخمینی بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته و حدود 7 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان خسارات وارد کرده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
برگزاری مراسم روز وحدت و 15 سالگرد صلح تاجیکان. متن گزارش مذکور در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی به نشر رسید است و در مدت کوتاه به آن واکنش های زیاد رسیده است. از جمله شخص با نام مستعار شهروند چنین می نویسد: جنگ را سر کردن آسان است، اما صلح را برقرار کردن کاری بسیار مشکل است. خیریت که تاجیک ها برای ملت مرگاور بودن جنگ و جدال را فهمیدند و صلح کردند. این هم یک درس تلخ بود که ما باید همه از آن پند بگیریم و هر صبح که از خواب بیدار می شویم شکر خدا کنیم و از هر دو طرف سپاسگزار شویم که با وجود فاجعه وزنین و یک دیگر بدبینی باز هم در خود توان و اراده یافتند و از جنگ دست کشیدند و غیره. یا شخص دیگر با نام مستعار تاجیک از غلامی ملک مردم می نویسد. البته این نوشته خودش است. اگر چنین آفرین گوییت باشد، پس ما اشخاصی که با تشبث سیاست حکومت از وطن به مهاجرت نموده ایم مجبور هستیم تا بر خواجگان خارجی امید ببندیم، وگرنه حکومت داران جز فکر خود و قوم خود دیگر نه پروای ما از وطن رانده شدگان دارند و نه پروای شما مدحیه سرایان. البته نقل قول آن گونه که هست همون گونه خواندیم. مثلا او می نویسد: چرا رهبران تاجیکستان خود در بر خواجگان کرملین امید می بندند؟ و چند سوال هم گذاشته است. و یا شخص دیگر با نام احمد نوشته است: عید وحدت ملی را به تمام هموطنان عزیز تبریک می نمایم و از خدای بزرگ و توانا مسئلت دارم که این سرزمین عزیز ما را از بدی دشمنان در پناه خودش نگاه دارد. شما هم شنونده عزیز اندیشه های خود را در این باره با ما نویسید. این اندیشه ها باز است و نوشته های شما چاپ خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اندرس فوگ رسموسن دبیر کلی پیمان ناتو میگوید این پیمان در کنار ترکیه خواهد ایستاد و این نکته را امروز بعد از ملاقات شورای ناتو در بروسل اظهار داشت. این شورا امروز مسئله سرنگون ساختنی هواپیمای نظامی ترکیه از سوی سوریه را بررسی کرد. 22 ایون سوریه هواپیمای ترکیه را در آبهای ساحلی بین المللی سرنگون ساخت. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهار داشت که نظامیان کشورش به هر گونه نقص مرز با ترکیه در آینده به سوریه پاسخ خواهد داد. ولی سوال این است که آیا سببگار دشمنی ترکیه با سوریه ترکیه است یا خود سوریه؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
در چارچوب بحث حمله نیروهای ضد هوایی سوریه که هفته گذشته هواپیمای جنگی ترکیه را سرنگون کرده اند، پیمان ناتو به طور واضح از ترکیه پشتیبانی نمود. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان هم با لحن شدید به سوریه هشدار داد که کشورش تهدیدهای نظامی سوریه را تحمل نخواهد کرد. شورای رادیوی آزادی مردیراست ساقام با اشاره به پشتیبانی بین المللی و داخلی میگوید واقعا ترکیه یک شانسی دارد که با راه نظامی در پی محو رژیم بشار الاسد شود. ولی او می افزاید انکره نباید سبقهای تاریخ را فراموش کند.
همیشه در ذهن عرب ها این خاطره هست که ترک ها و دولت عثمانی حاکم امپراتوری بودند در منطقه و عرب ها نمی خواهند که ترکیه خاک هیچ کشور عربی را تصرف کنه. پس ترکیه باید خیلی هوشیار باشه و مواظب باشه که اگر دخالت نظامی بکنه این تبدیل به خشونت عرب ها ضد ترکیه نشه.
از سوی هم در میان شارحان امور خاورمیانه این نظر حاکم است که ترکیه حداقل در ابتدای این بحران در پی برکناری رژیم سوریه نبود و پرزیدنت بشار الاسد را کارشریک جدی خود حساب میکرد. شورای رادیوی آزادی عباس جوادی میگوید تا آغاز به اصطلاح بهار عرب در ارتباط ترکیه نه تنها با سوریه بلکه با دیگر ممالک عربی هم مشکل به نظر نمی رسید.
واقعیت هم این است که ترکیه رابطه خیلی خوبی با این حکومت ها داشت، با بشار اسد، با لیبی، با قذافی، با مبارک و غیره و غیره، بن علی. منتها وقتی که حرکت مردم برخاست در این کشورها باید انتخاب میکرد، یعنی دو راه بود که باید یا طرف حکومت این کشورها میبود یا طرف مردم این کشورها. انتخاب ترکیه از این جهت خیلی روشن بود که طرف مردم رو گرفته است.
این عقیده را استاد دانشگاه دولتی گومانیتری روسیه واقع در شهر مسکو گریگوری کوساچ هم دستگیری میکند. با گفتی نام برده، عهده‌داری بشری حکومت ترکیه در نزد مردم سوریه و موج پناهندگانی که هر روز از سوریه به ترکیه فرار میکنند، مقامات انکره را به گرفتن موقع شدید در مقابل رژیم اسد وادار کرده است. با گفتی این شارح روس، موقع ترکیه در مقابل سوریه تنها با حادثه سرنگونی هواپیمای جنگی ترکیه معین نشده زمینه های ابیکتیوی دارد. همچنان گریگوری کوساچ را ارزیابی این حادثه در مطبوعات روسیه نگران کرده است که میتواند به عمیق رفت بحران کمک رساند.
در مطبوعات روسیه من شرح و تفسیرهای نظامیان روسیه را میبینم که میگویند به شرافت سلاح و مهمات ضد هوایی روسیه حریم هوایی سوریه برای حمله های احتمالی بسته شده است. آنها خرسندی میکنند و به این واسطه باعث عمیق‌تر شدن بحران سوریه میگردند.
در بحران سوریه و موقعگیری ترکیه در قبال آن همچنان عامل مذهبی خاطر نشان می شود. در سوریه حکومت تحت تصرف اقلیت شیعه مذهب قرار دارد و این هم در حال است که ترکیه و نیروهای مخالف رژیم اسد به وجه عموم مسلمانان سنی مذهب می باشند. همین عامل مذهبی همچون مایه اساسی پشتیبانی سرسختانه جمهوری اسلامی ایران از رژیم سوریه نیز یاد می شود. شارحان تاکید می کنند که با محو رژیم اسد ایران مهمترین متفقش در خاور میانه را از دست می دهد. مردی راست زاقام می گوید شاید موقع شدید ترکیه هم با نظرداشت منفیت اتفاقچیان غربی انکره گرفته شده است.
این شاید یک سیاست کلی باشه از طرف کشورهای غربی که باور دارند که اگر دولت سوریه عوض بشه کاملا یا اگر دولت سوریه ائتلافی باشه بین مخالفین و رژیم کنونی، روابط سوریه با ایران کمتر صمیمی خواهد بود و ایران تنها متحد خود را در منطقه از دست خواهد داد.
ولی به هر حال در مرحله حاضر نظر شارحان این است که ترکیه بر ضد سوریه عملیات نظامی راه اندازی نخواهد کرد.
سبب های نزاع میان ترکیه و سوریه در هفته های اخیر.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و حالا درباره گزارش در باره شبکه های اجتماعی، البته مایمیر نیست ولی اونجا فیسبوک و تویتر است. مجله فورن پالیسی امریکا فهرستی 100 نفر افراد فعال تویتر را به نشر رسانده است. در میان آنها افراد گوناگون از جمله سیاستمداران، فرهنگیان و متفکران برجسته جهان و روزنامه‌نگاران هستند. گلناز اسفندیاری کارمند رادیوی آزادی در واشنگتن و همکاری ما نیز از جمله این افراد است. در مصاحبه از خانم اسفندیاری پرسیدم در چه بخش های افراد فعال در توییتر را اعلان کرده اند.
این لیست 100 نفره که در توییتر نقش دارند و توییت میکنند مسائلی که فکر میکنند مهم هست. این لیست همونجوری که گفتید از طرف مجله فارن پالیسی منتشر شده، فکر میکنم دومین سال هست و در بخش های مختلف هست این لیست. یعنی یه بخشش هست کسایی که اخبار کلی رو منتشر میکنند، بخش سیاستمداران هست که از جمله در این بخش آقای کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد هستش، هوگو چاوز هست رهبر ونزوئلا، سناتور آمریکایی مککین هست، خانم سوزن رایس هست که نماینده آمریکا در سازمان ملل و افراد دیگه. بخش‌های دیگه‌ای که در این لیست دیده میشه خبرنگارانی هستن که مسئله اروپا رو پوشش میدن و کسانی که اخبار خاورمیانه رو پوشش میدن که منو در این بخش قرار دادن.
خانم اسفندیاری، چرا شخصیت‌های بزرگ سیاسی از اونهایی که شما نام بردید از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، مثل مثلا توییتر یا نمیدونم فیسبوک و مثل اینها؟
این یه راه خیلی خوبی هست برای اینکه با مردم رابطه برقرار کنن، یعنی رابطه نزدیکتر و بتونن اون پیامی رو که دارن یا اون سیاست‌هایی رو که دارن مطرح کنن از طریق توییتر. این فکر می‌کنم رابطه نزدیکتری ایجاد می‌کنه. البته خیلی از سیاستمدارا وقتی شما توییت‌های اونها رو دنبال می‌کنین بیشتر یک طرفه هست، یعنی گفتگویی صورت نمی‌گیره متأسفانه و پاسخ نمی‌دن.
ببینید، میگن که امسال در این فهرست شماره زنان خیلی کم است. چرا؟
من نمیدونم. من این لیست رو تهیه نکردم، ولی همونجوری که گفتید حدود 15 نفر مثل که زن بودن و این باعث ناراحتی فعالان حقوق زن شد که اعتراض کردن وقتی این لیست منتشر شد و اونها یه لیست دیگه‌ای رو منتشر کردن از زنهایی که اونها احساس میکردن که در توییتر فعال هستن و اونها هم باید در نظر گرفته بشن. و جالبه که این لیست رو که تهیه کردن، این لیست رو فرستادن به مجله فورن پالیسی و این مجله این لیست رو هم منتشر کرد.
به نظر شما سالهای اخیر توییتر و شبکه‌های دیگری اجتماعی در تغییر اندیشه‌های مردم چی تأثیر دارد؟
من فکر می‌کنم که توییتر در خیلی از کشورهایی که بسته هستن یا در اون اصول شبکه‌های اجتماعی، مثلا شما در ایران رو در نظر بگیرید که اونقدر مردم نمیتونن به طور آزادانه صحبت کنن، شبکه‌هایی مثل توییتر اونقدر نه ولی فیسبوک یه جایی هست برای مردم که بحث و گفتگو در اون مطرح میشه نسبتاً آزادانه، در نتیجه یه عقیده های یه ایده های بین طرفین گفتگو میشه که این رو شما در جامعه نمیبینین.
و ممکن است بگویید که نوشته های خود شما چه موضوعاتی را در بر میگرفت؟
من سعی میکنم بیشتر در مورد مسائل ایران توییت کنم و مسائل رو سعی میکنم در نظر بگیرم که میبینم در اونها در رسانه های غربی بهشون توجهی نمیشه. میدونین الان مثلا مسائل ایران بیشتر اخبار رو که شما میبینین فقط مسئله هسته‌ای هستش، بحران هسته‌ای، ولی خب در جامعه ایران خیلی اتفاقات دیگه‌ای داره میفته که مهم هست و فکر میکنم باید جهانیان به اون توجه کنن. دوست دارم که بقیه هم بخونن.
مصاحبه ما را با گلناز اسفندیاری کارمند رادیوی آزادی در واشنگتن میشنیدید که در جمله 100 نفر فعالان توییتر در فهرست نامش وارد شده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا دوباره به موضوع صلح و وحدت تاجیکان برمیگردیم. با گذشت 15 سال از پایان جنگ داخلی در تاجیکستان تا حال واقعه های فاجعه بار آن زمان از یاد مردم نرفته است، به خصوص واقعه های قتل و کشتار و سوی قصد به جان مردم جفا کشیده و همچنین فرزندان برومند ملت نظیر محمد آسیمی، منهاج غلاموف، آتخان لطیفی، نورالله وعیدالله، محی الدین عالمپور، مرادالله شیرعلیزاده و ده ها تن دیگر که قربان این جنگی خانمانسوز شدند. متاسفانه فرماندهان دستشان آلوده خون خودشان را شاه و طبعشان را وزیر می دانستند و به هر کرداری دردآور و مدهش قادر بودند. در این میان به جان شاعر سرشناس گل رخسار صفی نیز خطر پیش آمده بود، اما با امر تقدیر و کمک افراد خیرخواه از این واقعه جلوگیری شد. آن قصه را که سال 1992 اتفاق افتاده بود خودی گل رخسار و نزار ماه ظریف و همسایه در بدیوار شاعر و زنی فعال کشور چنین قصه میکنند.
گیوکینو را فیضانی کیرو فرستاده بود است سیدو. یکیش با نام عبدالسلام بود، دیگرش با نام جمعه خان بود، یکیش با نام قربان بود، یکی دیگرش با نام خواجه نظر. و چنان گروهی بین المللی بودن که هر کدومش نماینده یک ملت بود. عجیب، اینو از چی وارد شدن؟ از همون ما خونمون دو طبقه است، از طبقه یکون وارد شدن. چی خیل اونو از این تنگی وارد شدن؟ این تحاضر برای ما افسانه است. و پرسیدم از همون مهمانم، گفتم که امروز که فلانی از همین جای اون شما درامده میتونی؟ گفت نه، گربه درامده نمیتونم. گفتم اونایی که از اینجا وارد شدن با افتمات برای کشتن من، با تپانچا و با گرانتمیوت، اونایی که تنک میزنن که وارد شدن، گفتم اونا هر کدومش بود و پوستین داشت. خب گریبان توبه داشتن. وقتی که اونا وارد شدن و دیدن من تنها، من در یکی از اون کتاب هم نوشتم که وقتی که قاتلان من در روبروی من با سلاح آخرین قرار گرفتن، هیچ کس با من با خدا مثل من با خدا نزدیک نبود، من چشمای خدا رو میدیدم. و قدرتی که خدا برای من داد این بود که من بجایی که از اونا ترسم یا که خدا من حمایت کنم و تحقیق کردن اونا چشنم مشغول شدم. گفتم که شما یک سوزن نهارده با خودتان. گفتم سوزن چیکار میکنه؟ گفتم برای کشتن من، برای کشتن یک زن، برای کشتن یک انسان یک سوزن کفایه بود. شما چی اینقدر تیر و تفنگ زیاد با خودتو گرفته آوردی؟ بعد این بیچارهای خدا که معلوم بود که خیلی فریب خوردن و فهمیدن که خانه یک شاعر آمدن که در اونجا انا من عکس استاد میرزا ترسونزاده بود، اون طرف عکس دیگر استادای بزرگ ما از فیض احمد سرکرده دیگر رو بعد دیدن، وارد شدن، ما را دیدن، از پیش دیدن که میخوای ندن و مثلا با یک کس جنگ کردن نمیتونه، اصلا با مرچه جنگ کردن نمیتونه و اصلا یک دل بسیار نازکی رحمین شاعرانه دارد. با فکر کردم که از خونو خورده چای نمیفره، اونا برای قتل من اومدن، من با اونو شیر گرم پیشنهاد دادم.
رحم یعنی
بله، اونجا یک شعر ما هست که با جای نان و نمک، با جای تیر در پیش قاتلاش نان و نمک بگذاشت. همسایه ها اکثرشون جان آدم شیرین است، رفتن درار از درون روز کردن، با جز اپای بسیار مهربان نازنین هم میذارم و زری کنم.
بعد به ما هم پیشون کتون بچه ها میبخشیم کیش ما ما اینم ترین تری و بلا تشویش نکشین فرمان بیمدون ما بتون نی بچم ما قطیش ده نمیتونم برای اینکه ما مدارم هم سویم های ما کلو با پگه یا گفش هم میگن که قصدن کلا نمیره ما تو نگه نمیگه نمیمونم. ما هم زورشوی گفتم که ما هم مفتو زورشو بسری زور گرد صورت چند تا آدم اومده است میبرنش. بعد گفت که کیه؟
وقتی از در برو ما مسلوک بود، گفت ای بچه جون شما چیکار میکنی؟ شما برای چی آمدین؟ شما آخه این دختر ما این فرشته است، این شاعر است، این شما میشناسیم؟ خیلی گفتم که ما میشناسیم ترا مسافرت برا تلاش کردن افتید.
دو تاش بچه شنوخت یک تاش شوفری وزیر یوستیچه برای ناز میشنیم، اپا ناز میشنیم تو خواه اپا نیزورم منیستی و خامونو ما و خشمو چکو میکنی جا ما برای امی اپا مومدیم که بریم امی فیزالی جان گو که بیو یک چوتا بازم کنیم بیورش شیخونی کنه یک چوتا بازم کنه سالت تو ده.
وقتی که عزیز پیدا شد از روبرو منم این برای چی دخور برای شما کتیستم نبودن اونو. بعد من گفتم که علاقه می بردن منم، گفتم که عزیز بچه پسرم تو میتونی با مادرت افتخار کنی، من بدونستم که من کشتن میبرم. یکی اپای نیزارم و دلید رفت و عزیز آغوش کرد بوسه کرد، گفت که ای بیجان آمدی؟ یعنی که نخواست که بفهمن که پسری من هست. گفت که نه، گفت که خیال کرد که نه بیره اون اومد. ای بیجان آمدی؟ ای زدتر داد جو میگردی؟ گفت یعنی که خطای من اصلاح کرد، میتونستم بچه ما با من ببرن.
دوستی اینوی بعد در او اوجا مکتوم دیگه تلفون رو بگیدیم خبر بودین تیز. بعد گرفتن ایوز خبر دادن که حقیقتا راست بودن شوشه گرفتن. بعد دوستی ایوز می برای پیش درشون رو میگید.
انا می سید امیر ظهورو که رئیس کمیته امنیت بود. ببینید سالهای سال گذشته است و این گپ باید گفت. اگر سید امیر ظهورو رئیس کمیته امنیت ملی نمی بود، من خیال میکرم نصف مملکت بخون غرق میشد و نصف بچه های بگناه کشته میشن. وقتی که من آمدیم با نزد سید امیر ظهورو و سید امیر ظهورو همراه دوستیو برگرداندن منو، چون قصه دیگر معروف شده ها فهمیدن اسنگه همراه شد از مسکو میدونن که خمار شده شونه وشد دیگر که برده نتونستن علاقه تحقیر و تهدید در بلوی سید امیر ظهور شد.
قصه های شایره گلرخسار از تهدیدی که به سرش آمده بود و کمک نظارمه ظریف و از وی در برابر به اصطلاح بیویک ها. شنونده عزیز، بدین طریق نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی و کاروان خنده پخش می شود. با ما باشید.